بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. در بخش پنجم خطبه قراء بحثی درباره انسان، برای اینکه انسان تربیت لازم رو پیدا کند باید اول خودش رو بشناسد. من کیستم؟ از کجا آمده ام؟ و به کجا می روم؟ ارزش هایی که در وجود من موجود است چیست؟ استعداد من برای ترقی و تکامل تا چه اندازه است؟ اگر خودم و موقعیت خودم و ارزش های وجودی خودم رو بشناسم، برنامه تربیتی درباره من پیاده میشه. اما وقتی من خود را نشناختم، ارزش های وجودیم رو نمیدانم، شایستگی و لیاقت های خودم رو فراموش کردم، چگونه ممکن است من آماده تربیت و پذیرش تربیت باشم؟ بنابراین این معلم بزرگ جهان انسانیت، امام امیرالمؤمنین علیه السلام، مطابق این خطبه حساب شده مطالب رو پیاده می کند تا می رسد به گام پنجم، مسئله شناسایی انسان. در این بحث مولا دو بخش از ویژگی ها و صفات آدمی رو بیان میکنه، بخش اختیاری و بخش اضطراری و اجباری. یعنی یه سلسله صفات در انسان است که انسان چه بخواهد چه نخواهد در او بوده و خواهد بود، از قدرت و اختیار او هم بیرونه. اما یه سلسله صفات در انسان هست که اگر بخواهد میتواند آنها را فراهم بسازد. این میشه بخش اختیاری، اولی بخش اجباری و اضطراری بود. در واقع انسان معجونی است از جبر و اختیار، معجونی است از آنچه آفرینش به او داده و او را در مسیر اون پیش میبرد و آنچه خودش کسب کرده و به دست آورده است. هر دو قسمت رو باید شناخت. جنبه های اکتسابی و اختیاری من کدامه و جنبه های اجباری وجود من اونها کدامه. و باز در اینجا این معلم بزرگ عالم انسانیت مولا با اون فصاحت و بلاغت بی نظیرش در قسمت اول، یعنی صفات غیر اختیاری، 8 جمله داره، در قسمت دوم هم 8 نکته داره، یعنی هر دو را هماهنگ هم جلو می آورد. بحث امروز ما اون بخش اوله. عبارت نهج البلاغه این است: عباد مخلوقون اقتدارا و مربوبون اقتصارا و مقبوزون احتزارا و مزمنون اجداثا و کائنون رفاتا و مبعوثون افرادا و مدینون جزاء و ممیزون حسابا. در اینجا ملاحظه بفرمایید. اولین جمله این است که انسانها بندگانی هستند که به قدرت خدا آفریده شدن. آفرینش ما جنبه اختیاری با ما نداشته، کسی با ما مشورت نکرد که آفریده بشوی یا آفریده نشوی. خداوند حکیم شایسته دانست و لازم دانست ما رو بیافریند، آفرید. پس این اولین ویژگی انسان که اصل آفرینش او جنبه اختیاری او نداره. عباد مخلوقون اقتدارا، به قدرت خداوند آفریده شده. حالا بعد از آنی که آفریده شد یه مراحلی از زندگی رو طی میکند. نوزاد است، طفل میشود، نوجوان، جوان، میانسال، پیر تا آخر عمر. آیا گذراندن این مراحل جنبه اجباری داره یا اختیاری داره؟ من بخواهم و نخواهم تفاوت میکنه. بچه بودم، جوان شدم، جوانم، پیر میشم. مراحل عمر یه چیز اجباریه. جمله دوم، و مربوبون اقتصارا، یعنی تحت ربوبیت خداوند قرار دارید به اجبار. مراحل زندگی رو یکی بعد از دیگری بخواهید نخواهید طی میکنید و سنین عمر را پشت سر میگذارید. مربوبون اقتصارا. و اما مرحله سوم، مقبوزون احتضارا، وقتی عمر تمام شد قبض روح انسان میشود، از دنیا میرود، چه بخواهد چه نخواهد. ممکن است رعایت بهداشت و جهات لازم عمر انسان رو طولانی تر کنه، ولی بالاخره قانون مرگ قانونی است که برو برگرد نداره و شطوری است که در خانه همه خوابیده است. مقبوزون احتضارا، همه مردم سرانجام قبض روح میشوند و از این دنیا میروند. مرحله چهارم، مزمنون اجداثا، انسانها تضمین اجداس میشن. اجداس جمع جدس یعنی قبر، گور. مزمنون یعنی قرار داده میشن در ضمن قبرها. اختیاری از خودش انسان نداره، از دنیا که رفت نمیشود جسد رو بذارن گندیده بشود، باید بردارند و در زیر خاک دفن کنند. و این خاک زمین هم قدرتی پروردگار به اون داده که تمام این موجوداتی که بازمانده موجودات زندن و ممکن است مایه عفونت در سر تا سر کره زمین بشوند، همه اینها رو در خودش هضم میکنه، از بین میبرد، تبدیل به خاک میکنه، که اگر این خاصیت خاک نبود صفحه زمین قابل زندگی برای بشر نبود. و کائنون رفاتن، مرحله پنجم، چه بخواهی چه نخواهی بالاخره این بدن در زیر خاک میپوسد. حالا استثناءاتی در باره اولیاء الله باشه، اون استثناء منافاتی با اون قانون کلی نداره. همه تبدیل به رفات میشن. رفات به معنی استخوان پوسیده ای که دست بهش میزنی متلاشی میشه، عرب بهش میگه رفات. مرحله ششم، مبعوثون افرادا، خداوند همه را روز قیامت به زندگی نو باز میگردانه. اینم اختیاری من نیست، چه بخواهم چه نخواهم روز قیامت وارد عرصه محشر میشوم و رستاخیز شامل همه میشه. منتها مبعوثون افرادن، این کلمه افراد شاید اشاره به این باشه، یعنی همه مبعوث میشن و زنده میشن، اما همه تنها هستن، همه چیز از اونها جداست. درباره اهالی قبرستان در یکی از جمله های امیر مؤمنان در نهج البلاغه آمده که جیران لا یتزاورون، یعنی این افرادی که در قبر ها به خاک سپرده شدن همسایه همان، اما هرگز از هم دیدن نمی کنند، جمعند اما تنها هستند، در عین اجتماع تنها هستند، در قیامت هم همه جمع میشن ولی هر کس احساس تنهایی میکند، خودش و عملش، چیز دیگری به دادش نمیرسه. و مبعوثون افرادا، مرحله هفتم مدینون جزاءن، مرحله هشتم ممیزون حسابا، یعنی جزا به اونها داده میشه و حسابهای اونها از هم جدا میشه، تمایز داده میشه، هر کسی مسئول حساب خیش است. این مراحل هشتگانه‌ای درباره زندگی انسان و شناخت انسان است که پایه تربیت شناخت انسان، هشت مرحله یا هشت ویژگی در اینجا مولا علی علیه السلام بیان کرده که یکی از اینها اختیاری نیست. نه آفرینش من، نه دورانهای زندگی من، نه پایان عمر من، نه دفن من، نه خاک شدن من، نه زندگی مجدد در قیامت، نه حساب، نه جزا در اختیار من نیست. اینا مراحلی است که طی میشه. از این جهات جنبه اجباریه و باید هم اجباری باشه. و اما جنبه های هشتگانه اختیاری در بحث آینده است که انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد. در اینجا اولین مسئله که باید بهش همه توجه کنن این نکته است که ارزش وجود انسان در مکتب انبیا، مخصوصا در مکتب قرآن و اسلام و نهج البلاغه، ارزش بسیار بسیار بالاییه. وقتی انسان نگاه به این تعبیرات قرآن و نهج البلاغه میکنه که این انسان چقدر قیمت داری، چقدر ارزش اون والاست، همین احساس سبب میشه که این انسان به آسانی خودش رو معامله نکنه به ثمن بخس. اگر اینو مقایسه کنیم با ارزش انسان در مکتب طبیعی ها در دنیای امروزی که در بسیاری از مناطق دنیای لامذهب هاست، ببینیم چقدر ارزش انسان و پایین و پایین و پایین آوردن که اصلا قابل مقایسه نیست. و یکی از عوامل انحراف انسان ها در عصر ما همون شکستن ارزش والای انسان به وسیله مکتب های طرفدار طبیعیونه. از اونها سوال میکنه انسان چیه؟ میگن انسان یه حیوان تکامل یافته است. جد انسان میمون بوده و تکامل یافته و انسان امینه. آیا آفرینشو هدفی داره؟ نه. وقتی مرد چه میشه؟ همه چیز تمام میشه. غیر از این ارزش های مادی، خوردن و خوابیدن و استفاده از لذات حیات، چیز دیگری هم هست؟ نه. یه همچین ارزشی که برای انسان قائل شدن، همین سبب میشه که این انسان دیگه شخصیتی در خودش احساس نکنه. ولی بیا و ببین در قرآن مجید چه ارزشی انسان داره. من 7-8 نکته رو فهرستوار میشمارم و اون وقت جمع‌بندی کنیم ببینیم ارزش انسان در این مکتب قرآن و در اسلام چی. اولین نکته‌ای که در اینجا میخوانیم این است که قرآن میگه انسان یه آفرینش ویژه دارد. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. مراحل جنین یکی بعد از دیگری طی میشه، در آخرین مرحله ما یه آفرینش مهمی به این انسان میدیم. انشأنا خلقا آخر، نکره در اینجا برای تعظیمه، برای عظمته، ما یه خلقت مهم دیگری به انسان میدیم. به قدری مهمه که خداوند به خودش آفرین میگه به تعبیر من، فتبارک الله احسن الخالقین. جاوید و پایدار است خداوندی که احسن الخالقینه، که این خلقت ویژه و این روح مخصوص انسان رو به انسان داده. این همون چیزی است که در آفرینش آدم به صورت دیگری آمده است. فیرا نفخت و فیه من روحی، ای فرشتگان آسمان من، وقتی که از روح خودم در آدم دمیدم. خدا روح جسم نداره، خدا بالاتر از روح جسمه. این چه روح شریفی بوده که خدا اسمش روح من گذاشته؟ هنگامی که از روح خودم در آن دمیدم، همه برای آدم سجده کنید. ای انسان، تو یه موجود ساده ای نیستی که طبیعی مسلک ها تو یه حیوان تکامل یافته معرفی کردن. تو روح الهی داری، تو مصداق انشأنا و خلقنا آخر هستی. یه جمله. دوم این است که قرآن میگه ما به تمام فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنن. فرشتگان خداوند با اون مقام، با اون عظمتی که دارن، موجودات ماورای عالم طبیعت با اون مأموریت هایی که دارن، قرآن میگه همه برای آدم سجده کردن. فسجدت ملائکه کلهم اجمعون. خود الملائکه جمع محلا بلامه، دلیل بر عمومه. بعدم کلهم داره تأکید دیگر، اجمعون داره تأکید دیگر. همه فرشتگان بدون هیچ استثناء برای آدم سجده کردن. تو چه موجودی هستی که مسجود فرشتگان عالمی؟ همه برای تو سجده کردن؟ بله. بی حساب سجده کردن؟ نه. لابد یه گوهر گرانبهای بسیار مهم در درون جان توست. فراموش نکن این گوهر رو و این گوهر از دست مده. این گوهر رو آشکارش کن، گوهر خود را هویدا کن. کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن. کمال این است و بس. این نکته دو. نکته سوم، قرآن مجید میگه من آدم رو به عنوان نماینده خودم در زمین قرار دادم، به عنوان خلیفت الله. ای فرشتگان، اینی جائل فی الارض خلیفه. من میخواهم یه جانشین، یه نماینده برای خودم در زمین قرار بدم. عجب، من نماینده خدایی هستم که خالق این آسمان ها و زمین های پهناوره. قرآن میگه تو خلیفت اللهی، تو نماینده خدایی. حواست جمع کن، ارزان نیستی که خودتو ارزان بفروشی، ارزان از دست بدی. ارزش تو از تمام این جهان بیشتره. خلیفت الله، این تعبیرات چقدر شخصیت به انسان میده و احساس این شخصیت چقدر تأثیر در تربیت داره. بشکند خداوند اون دست ها و اون قلم هایی که با اون قلم هایشون شخصیت انسان رو در هم شکستن. اون مرد مادی از خدا بی خبر افتخار میکنه، میگه دره هولناکی که در میان انسان و حیوان بود من پر کردم. یعنی ثابت کردم بین انسان و حیوان فاصله چندانی نیست. اون دره رو من پر کردم، جدایی نیست. با درندگان بیابان خیلی فرقی نداره، البته خودشون مصداق همین هستن، ولی واقعیت این است که انسان چنین نیست. جمله چهارم، قرآن میگوید ما تعلیم علم اسماء به آدم کردیم و علم آدم الاسماء. اولا این علم اسماء چی بود؟ مفسران درباره علم اسما خیلی بحث کردند. شاید بهترین تفسیر همان است که در تفسیر نمونه هم بهش اشاره شده است. علم اسما یعنی علم به اسرار تمام آفرینش عالم و تمام مخلوقات جهان هستی، دانستن اسرار تمام مخلوقات. به آدم داده شد من چی؟ منم زاده آدمم، استعدادشو دارم، منم این استعداد رو از پدر به ارث میبرم. آدم معلم فرشتگان بود، من معلم زادم. ای معلم زاده، از آدم اگر داری نژاد، چون پدر تعلیم اسما کن، کمالی نست و بس. خب این سبب میشه که من احساس کنم جد من، نیای من، آدم معلم فرشتگان بود، من معلم زاده ام، استعداد داشتن علوم عالم هستی و اسرار آفرینش رو من هم دارم و دنبال این کمال برم، دنبال پیدا کردن این افتخار برم. پنجمین جمله ای که قرآن دارد درباره آدم که صحبت میکنه، میگه ما انسان آفریدیم و بر تمام مخلوقات عالم برتری داریم بدون استثنا. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. که گفتن کثیر در اینجا به معنی همه است، مفسران میگن ما آدم آفریدیم، صفحه خشکی ها و دریاها ها رو جولانگاهی انسان قرار دادیم، انواع نعمت ها رو برای او آفریدیم و در اختیار او قرار دادیم و بر تمام مخلوقات خود این آدم رو برتری دادیم. یعنی تو گل سرسبد عالم هستی هستی، ارزشت را فراموش مکن، خود را به ارزان مفروش. ششمین جمله ای که در قرآن مجید در آیات متعدد بیان شده است، مسئله آیات تسخیر. آیات تسخیر آیاتی است که میگوید ما زمین رو در مسخر انسان کردیم، آسمانها رو مسخر انسان کردیم، دریاها رو مسخر انسان کردیم، شب و روز را مسخر انسان کردیم، بادها رو مسخر انسان کردیم، سخر لکم اللیل و النهار، سخر لکم الشمس و القمر دائبین و هو الذی سخر لکم البحر. همه چیز مسخر توست. عجب، من موجودی هستم که شمس و قمر، خورشید و ماه مسخر منه، یعنی خدمتگزار منه، برای من گردش میکنه، دریاها مسخر من، آسمان و زمین مسخر من، بادها مسخر من، همه مسخر منن، همه برای من هستن. چقدر شخصیت به انسان میده. شما را به خدا قسم ببینید مقام انسان رو کجا میبره. این قرآنی است که در عقب افتاده ترین مناطق روی زمین، یعنی مکه و مدینه اون روز، بر دست یک فرد درس نخونده، از میان یک قومی که اون قوم نیمه وحشی بودن، آمده یه همچین شخصیتی به انسان میده. آیا خود این آیات معجزه نیست؟ خود این دلیل بر حقانیت قرآن نیست؟ میخواد انسان رو تربیت کنه تا به این انسان شناخت ارزش های والای وجودش را ندهد که نمیتوان اون رو تربیت کنه. شما یه نفر رو شخصیتش در هم بشکنید، بهش خطاب کنید آدم احمق، آدم نفهم، آدم بی شخصیت، آدم بی ارزه، آدم حیوان، وقتی اینها رو بهش خطاب کنی، این دیگه قابل تربیت نیست، شخصیتش در هم شکسته شد. قرآن هی شخصیت رو بالا میبره، بالا میبره، بالا میبره در هفتمین جمله میگه شخصیت انسان معادل تمام انسان هاست و من قتل نفسا به غیر نفس نافساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، هر کسی انسانی را بدون قصاص و بدون اینکه مفسد فی الارض باشد بکشد، خون بی گناهی را بریزد، مثل اینکه همه انسان ها را کشت. شخصیت تو معادل است با تمام جهان انسانیت. اینجا اونجایی است که جزء و کل برابره، جزء و کل برابره. و اما هشتمین نکته ای که اشاره می کند، میگه ای انسان، تو قوس نزولی و قوس صعودیت خیلی با هم فاصله داره. می توانی بری به اوج آسمان ها برسی و می توانی در اعماق زمین قرار بگیری. همیشه وقتی بین قوس صعودی و نزولی فاصله باشه دلیل بر شخصیت، هرچی این قوس بزرگتر باشه شخصیت بیشتره. وقتی صعود میکنه بهش میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ای روح آرام یافته، ای روح مطمئن در سایه ایمان و تقوا، ارجعی الی ربک، بیا به سوی پروردگار، بیا بر بساط قرب من قدم نه، فادخلی فی عبادی، اول بیا در سلک بندگان من، بعد وارد بهشت من بشو، راضیتا مرضیه، هم تو از خدا راضی هستی هم خدا از تو راضیه. این اوج تکامل انسان. اما سقوط هم که میکنه میفرماید بلهم کل انعام، کل انعام بلهم اذل، اولائک کل انعام بلهم اذل. انسانی که چشم داره حقایق رو نمیبینه، گوش داره حرف حساب نمیشنوه، دست داره کاری برای خودش نمیکنه، زبان داره حقی نمیگوید، تعلیم و تربیتی نمیکنه، همه چیز داره هیچی نداره، اولائک کل انعام، اینا مثل چارپایانن، بلکه گمراه ترن. چارپایان استعداد تکامل نداشتن که چارپا موندن. اما تو که در حد چارپا در آمدی استعداد داشتی معلم فرشتگان آسمان بشی، مخاطب به یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه بشی. این یه گوشه ای بود در این هشت جمله، تمامش نیست، یه گوشه ای از شخصیت انسان که در قرآن مجید ترسیم شده. ببینید چقدر این انسان قیمت داره در مکتب انبیا، مخصوصا در مکتب خاتم انبیا محمد. صلی الله علیه و آله و سلم. ولی وقتی بیایید در مکتب مادیین، منکران انبیا، منکران قرآن، شخصیت انسان رو در هم میشکنن میشکنن میشکنن، در سرحد یک حیوان اونو قرار میدن و لذا به همه چیزم این شخصیت معامله میشه. علی علیه السلام در اون خطبه حدیده مهمات که از خطبه های عجیب نهج البلاغه است، میگه اشعث ابن قیس منافق که به گفته بعضی از دانشمندان هر فسادی در حکومت علی در کوفه پیدا شد محرک اصلیش اشعث ابن قیس منافق، اشعث آمده است و حلوای آورده است و هدیه آورده است و هدفش که هدیه نیست، هدفش رشوه است. پروندهش اومده تو دادگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام، فردا بناست حکم دربارش صادر بشود. این کور باطن علی را در آینه قلب خودش به شکل خودش دیده، خیال میکنه علی را میتونه بخره، آمده هدیه آورده. ببین علی چه میگه، انسان به کجا میرسه در عظمت. بعدم یه مقایسه کن به سردمداران دنیای امروز، چه رقم همه چیز خودشون رو به یه زن زیبا، به یه مقام، به یه مشپول میفروشن. نگاه کرد به این حلوا، فرمودش از چیه؟ صدقه است، ما عهد صدقه نیستیم. زکات، زکات با ما بر ما حرامه. رشوه آورده ای، من عهد رشوه نیستم. از کد یا امیرالمؤمنین هدیه است، نه صدقه است، نه زکات است، نه رشوه است، هیچی نیست، هدیه است. فرمود لباسشو عوض کردی، حبلت کل حبول، عزاداران بنشینند و بر مرگ تو عشق بریزند. تو آمدی مرا فریب بدی، با الفاظ بازی کنی، رشوه به علی بدی به نام هدیه. تو منو نشناختی، بذار من خودم به تو معرفی کنم. این هدیه که سهله، به خدا قسم اگر تمام آنچه در زیر این آسمان قرار گرفته، همه اقلیم های روی زمین، ثروت ها، سرمایه ها، کاخ ها، گنج ها، جواهرات، مقام ها، همه را به علی بدن، بگن اینا رو بگی، یه کار کوچک کن، یه پوسته جو از دهان یه مورچه به ظلم در بیار. به خدا نمی کنم، والله لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها الا ان اصلا تعالی فی نملت اسلبها جلب شعیرت ما فعلت. نمی کنم. انسان وقتی ارزش وجود خودش رو بشناسه، با چیزی معامله نمی کنی، دنیا رو هم بهش بدن کوچکترین ظلم رو نمی کنی. کسانی رو که می شود با یه مش اسکناس خرید، می شه با یه مقام جزئی خرید، می شود با چهار تا هدیه خرید، با یه رشوه ایمانشون رو خرید، اینا نمی دونن انسان چه ارزشی داره. ارزش خود را نشناختن که به این سادگی و به این آسانی خودشون از دست میدن. علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه هایی داره، یه خطبه ای داریم، خطبه 21، دو خطه. مرحوم سید رضی وقتی این خطبه 21 نقل میکنه، میگه اگر تمام دنیا رو جمع کنن توی کفه ترازو بذارن، این دو خط تو هم بزن توی کفه ترازو، این دو خط برتری داره. چی گفته داری؟ سید رضی صراف سخنه، میدانه چه خبره، گوهرشناسه. میگه تمام دنیا رو در یک کفه ترازو، این کلام علی رو در یک کفه ترازو بذارن، این برتری داره. که انشالله یه وقت این دو خط رو باید بخوانم و برای شما تفسیر کنم. پس بحث ما به اینجا رسید که در باره شناخت انسان که پایه تربیت است، در 8 جمله علی علیه السلام جنبه های اجباری رو شمردن و اما جنبه های اختیاری آن باقی مونده، که انشاءالله در جلسه آینده شنبه عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.